خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز سال روز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی است. امروز نگاهی داریم به این مناسبت. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری است. مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 هجری قمری تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جز خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکه شیروانی و ابوالعلا گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود. نظامی شاعر بلندپایه ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش ذریحی ساختند و خاک او زیارتگاه دوستارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری ایران است. نظامی در خانواده بازرگان و متمول دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداول عصر خود آشنا شد و بخش عمده‌ای از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکره نویسان و محققان بعد از خود بوده است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظر بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیاری سعی کرده اند که مثنوی های چون او بسرایند، که از آن جمله می توان به جامی، امیر خسرو دهلوی، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی و عارفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثار به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنوی‌هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعار به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعر و هنر و داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه‌های مختلف حکمت را بیان کند و در واقع با بیان این آرا و ارائه افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصاید و غزلیاتش می شود، در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنباله حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعالی را تعلیم دهد. با نگاهی به اشعار نظامی می‌بینیم که او با به نظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چه در زندگی فردی و چه در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم دهد. Thank you. نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمندی پوشیدنی است. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگری در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه است، قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه ها و ترکیب سازی است. واژه ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده، سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی سابقه اهمیت ویژه قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعر در جهان پیرامون را طلب می کند. توصیف‌های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریکبینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب انگیز و مایه حیرت است. شخصیت بخشی به پدیده‌های هستی و اجسام بدون روح از جمله خصوصیات زبانی و هنری نظامی است که به تصاویر شعری او نیرو و دقت بیشتری بخشیده است. نظامی توانسته با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان، از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستان‌های حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر او و یا پس از او به تقلید از مثنوی‌های نظامی و یا به بررسی آثارش پرداخته‌اند، در یک دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش‌های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان‌های دیگر ترجمه یا نقد کرده‌اند. مثنوی‌های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه‌ای هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفتند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول خدا و نیز علت آن که چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. مخزن الاسرار کتابی صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه آمیز. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. شیوه نظامی پس از مخزن الاسرار تغییر کرد. با نگاهی به منظومه‌های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، به تفاوت اساسی زبان و شکل این منظومه‌ها با مخزن الاسرار میتوان پی برد و به این نتیجه رسید که او تعلیم غیر مستقیم را بر تعلیم مستقیم ترجیح داده است. نظامی عمرش را صبورانه وقف جستجوی مدینه فاضله اش کرد و بدین وسیله توانست تصویر دنیای بهتر را در اشعار خود و خواننده آثارش ارائه دهد. او در تمامی منظومه های خود در جستجوی جهان عاری از بی‌عدالتی و پریشانی و در واقع به دنبال قلمروی فضیلت و سرزمین وجدان است. نظامی با سرودن هر یک از منظومه هایش گامی به هدف، یعنی ترسیم جامعه آرمانی خود، نزدیکتر شده است. او راه خود را که با استدلال و عقل، یعنی داستان‌های مخزن الاسرار آغاز کرده بود، با عشق ادامه داد که حاصل آن دو اثر ارجمند لیلی و مجنون و خسرو و شیرین است. نظامی پس از این دو منظومه برای نیل به هدف خود پای به عالم رؤیا می گذارد و مدتی در قالب منظومه هفت پیکر به بیان امید و آرزوهای خود می پردازد. دنیایی که نظامی در هفت پیکر ترسیم کرده، دنیای زنده که انسان در آن فعالیت و جنبه جوش دارد. اما همین انسان فعال برای رسیدن به کمال هیچ نقشه و آینده‌ای ندارد. نظامی برای جستجوی ردپای کمال و یافتن کمال انسانی به دنیای اسکندر روی آورده و در منظومه اسکندرنامه تلاش کرده است که انسان را به کمال و دنیای آرمانیش نزدیک کند. در پایان باید گفت اسکندرنامه داستان زندگی اسکندر مقدونی از نگاه یک شاعر شرقی است. اسکندری که نظامی تصویر می‌کند با اسکندر از نگاه یونانیان بسیار متفاوت است. اسکندر ساخته و پرداخته نظامی تنها به فکر جهانگیری و فتح و نبرد نیست، بلکه اندیشمند است. با زاهدان و حکما گفته شنود دارد. با دین آشناست و اعمال و مناسک حج را به جای می آورد. گرد جهان می گردد و از دنیا و آنچه در اوست پندی می گیرد و بالاخره به امید یافتن آب حیات به جستجو می پردازد و به قول نظامی به قلمروی فضیلت می رسد. در این سرزمین که در واقع همان مدینه فاضله و دنیای آرمانی نظامی است، از جنگ و توطئه و دروغ و تزویر خبری نیست و قدرت همانند دیگر ثروت‌های طبیعی از آن تمام مردم است و شهروندان این شهر در راستی و آرامش روزگار می‌گذرانند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین دنبال بکنید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ما است. وقتتان خوش و خدا نگهدار.